21 که 12 95 دیگه بعد درس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دوران ام بین متباینین بود، گفتیم 4 مسئله رو باید اینجا مورد بحث قرار بدهیم. مسئله اولا رو هفته پیش عرض کردیم. مسئله اولا امکان جعل حکم ظاهری و عدم امکان جعل حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی بود. آیا در تمام اطراف علم اجمالی در دوران ام بین متباینین می شود که شارع اقدس جعل حکم ظاهری داشته باشد؟ این رو بحث کردیم و ملاحظه فرمودین، گفتیم نه، در همه اطراف نمی تواند جعل حکم ظاهری داشته باشد. مسئله دوم بحث امروز، مسئله دوم این است که جعل حکم ظاهری در همه اطراف نشد. بسیار آیا در بعض اطراف امکان جعل حکم ظاهری وجود دارد در مقام ثبوت؟ در بعض اطراف توجه میکنه، همه را نمیشد، خیلی در بعضش میتوند جعل حکم ظاهری بکند. مشهور بین آقایون اصولیین این است که بله، مانع ثبوتی ندارد، قابل تصویر است جعل حکم ظاهری در بعض اطراف، و لذا گفته اند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست. چون علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست، می شود که شارع ترخیص در بعض اطراف بدهد. بله، علت تامه هست برای حرمت مخالفت قطعیه، اما علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست. بنابراین ترخیص در بعض اطراف ممکنه. این قول مشهور بین آقایون اصولیین. در مقابل مشهور آقای آخوند خراسانی رو داریم. آقای آخوند صاحب کفایه و مرحوم محقق عراقی، آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی، این دو بزرگوار که استاد و شاگرد هستند قائل به استحاله جعل حکم ظاهری ولو در بعض اطراف است. میگن نه، نمی شود حتی در بعض اطراف علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری مستحیل است. مرحوم آقای آخوند یه وجه رو ذکر میکنند برای این استحاله. مرحوم آقا ضیا وجه دیگری رو ذکر میکنن. حالا ابتدا وجه آقای آخوند، ببینیم آقای آخوند وجه استحاله را چه میفرمایند. میفرمایند که پس الان اون چه که بیان میکنم وجه استحاله است که آقای آخوند ذکر میکنن، در این که امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی ولو در بعض اطرافش هم وجود نداره. آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند اگر جعل حکم ظاهری در بعض اطراف امکان داشته باشد، باید در همه اطراف هم امکان داشته باشد، و اگر در همه اطراف ممتنع است، پس در بعض اطراف هم چی؟ ممتنع است. یعنی آقای آخوند می فرماید شما جعل حکم ظاهری را در اطراف علم اجمالی یا باید ممکن بدانید یا باید چه بدانید؟ ممتنع بدانید. اگر ممکن می دانید همون جور که در بعض اطراف ممکن است، در جمیع اطراف هم چیه؟ ممکنه. و اگر ممتنع می دانید همون گونه ای که در جمیع اطراف ممتنع است، در بعض اطراف هم چی؟ ممتنع است. یعنی حکم بعض اطراف و جمیع اطراف از حیث امکان و امتناع چیه؟ مشترک است. یا هر دو جعل حکم ظاهری درش ممکن است، یا هر دو جعل حکم ظاهری درش چی؟ ممتنع است. تفصیل شما بیان بگذارید، بگید در بعض اطراف چی؟ جعل حکم ظاهری ممکن است، اما در جمیع اطراف ممتنع است. آیا آخون می فرماید این نمی شد. حکم جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی از حیث امکان و امتناع در بعض اطراف و در جمیع اطراف حکمش مشترکه، یا در هر دو قائل به امکان بشو، یا در هر دو قائل به چه بشو؟ امتناع بشو. چرا آقای آخوند؟ چرا اینا حکمشون با هم مشترک است و بعض اطراف با جمیع اطراف با هم در امکان و امتناع تلازم دارن و حکم درش مشترکه؟ می فرماین آقای آخوند به خاطر اینکه فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در انکشاف واقع به وسیله این دو علم نیست. هم علم تفصیلی برای شما کشف از واقع میارد، هم علم اجمالی برای شما کشف از واقع میارد. و همچنین هر دوی این علم ها، علم تفصیلی و علم اجمالی، هر دو حجیتشون چیه؟ ذاتی است. حجیتشون قابلیت جعل ندارد، حجیت هر دو ذاتی است. خب فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی چیست؟ می‌فرمایند که فرقشون از ناحیه معلومه، نه از ناحیه کشف و انکشاف از واقع. فرقشون از ناحیه معلومه. توجه فرمودی؟ یعنی چه فرقشون از ناحیه معلومه؟ یعنی این که معلومه بالاجمال شما یک بار از تمام جهات فعلی نیست، یه وقت از تمام جهات فعلی است. اگر از تمام جهات فعلی نباشد چرا؟ به خاطر اینکه شما اضطرار به بعض اطراف دارید، مضطرید بعض اطراف علم اجمالی رو اتیان کنید، یا به بعض اطراف مکره شده اید، یا بعض اطراف از محل ابتلای شما خارج است. در این موارد اونی که از محل ابتلا خارجه، اونی که بهش مکره شده اید، اونی که اضطرار به او پیدا کرده اید، حکم در اون فعلیت ندارد. خیلی خوب، حکم که در اون فعلیت نداشته باشد، شما می توانید چی کار کنید؟ اون طرفی رو که حکم درش فعلیت ندارد می توانید مرتکب بشه. چرا؟ چون حکم درش فعلی نیست. درست شد؟ وقتی حکم درش فعلی نباشد، شارع می تواند جعل حکم ظاهری برخلاف این علم اجمالی شما بکند، ولو این جعل حکم ظاهری مستلزم مخالفت قطعیه باشد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی حکم از فعلیت افتاد، توجه فرمودید؟ وقتی حکم از فعلیت افتاد دیگه میتواند شارع حکم فعلی نیست دیگه، حکم ظاهری براش جعل میکند، ولو شما منجر بشود به مخالفت قطعی. اما نقطه مقابل، اگر علم اجمالی شما در تمام اطراف فعلی باشد، اگر علم اجمالی شما در تمام اطراف فعلی باشد، اون وقت دیگه حکم ظاهری بر خلافش امکان جعل چی؟ ندارد. دیگه شارع نمیتوند حکم ظاهری در مقابلش جعل کند. چون حکم چی؟ چون حکم بفرمایید که حکمی که ناشی شده است از علم اجمالی در همه اطراف فعلی است. وقتی در همه اطراف فعلی است، این حکم منجز دیگه، حکم فعلی منجز است و شارع دیگه نمیتواند که در مقابل او حکم ظاهری بر خلافش جعل کند. چرا؟ چون اگر بخواهد شارع حکم ظاهری بر خلافش جعل بکند، این جعل حکم ظاهری ترخیص است، ولو ترخیص احتمالی، ترخیص است در مخالفت حکم منجز فعلی. و شارع در حکم منجز فعلی خودش خب نمیتواند ترخیص در ترک بدهد، ولو چه بفرمایید؟ ولو این ترخیص احتمالاً مخالفت اون حکم رو بکنه، چون علم اجمالی است دیگه، من الممکن نباشه. خیلی خوب، ولو این ترخیص مخالفت احتمالیه هم باشد، شارع نمیتواند که ترخیص بدهد در مخالفت حکم منجز فعلی، ولو این ترخیص ترخیص احتمالی باشد. ولحاصل داستان علم تفصیلی و علم اجمالی امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی با جعل حکم ظاهری در مخالفت علم تفصیلی، اینا با هم هیچ تفاوتی نداره. در چه بفرمایید؟ در بعض اطراف و در جمعی اطراف. اگر گفتید بفرمایید که حکم ظاهری در بعض اطراف میشد شارع جعل حکم ظاهری بر خلاف علم اجمالی بکند، در همه اطراف میتونه. اگر گفتید در همه اطراف نمیتواند، در بعض اطرافش هم نمیتوند بکنه. و توجه فرمودید، این نکته اول. نکته دوم، آقای آخوند جعل حکم ظاهری را منوط فرمودند بر بحث چی؟ فعلیت حکم، به این که آیا حکم شما فعلی است؟ فعلی یعنی چی؟ منجز. حکم فعلی یعنی حکمی که الان منجزه، تنجیز شده، شما هیچ حق مخالفت ندارید. آیا حکمی که فعلی است شارع نمیتواند در مخالفت حکم فعلی چه کند؟ جعل حکم ظاهری کند. چون این جعل حکم ظاهری با حکم فعلی منجز جمع نمیشه. هم شما حکم فعلی داری، هم از اون طرف حکم ظاهری ترخیصه در ترکش میده، نمیشد. توجه میکنی؟ آیا آخون جعل حکم ظاهری رو دائر مدار فعلیت گرفت؟ میفرماید در موارد علم تفصیلی جعل حکم ظاهری در مخالفتش، در فرضی که حکم علم تفصیلی شما فعلی باشد، امکان جعل حکم چی بفرمایید؟ ظاهری وجود ندارد. می فرماید علم اجمالی هم الکلام. اگر علم اجمالی شما فعلیت دارد، اگر علم اجمالی فعلیت دارد، شارع نمیتوند جعل حکم ظاهری در ترخیصش بکنه. اگر فعلیت ندارد، بله، میتوند جعل حکم ظاهری بکنه. و اگر جعل حکم ظاهری در بعض اطراف کرد، دیگه در کلش هم میتواند جعل حکم ظاهری بکنه. توجه فرمودید؟ پس امر میشد دائر مدار چه؟ فعلیه. اگر حکم علم اجمالی شما فعلی است، جعل حکم ظاهری در مقابل حکم فعلی امکان ندارد. فعلی است دیگه، تنجیز دارد دیگه. حکم ظاهری میخواید چیکار؟ وقتی حکم ظاهر، حکم واقعی فعلی است و تنجیز هم داره، دیگه حکم ظاهری در مقابلش جعل نمیشه. اما اگر علم اجمالی شما به مقام و رتبه فعلیت نرسیده است، بله، جعل حکم ظاهری در بعض اطرافش ممکن است و نه در بعض، در کل اطرافش هم ممکن. توجه کردی؟ بعد آقای آخوند می فرماد بله، علم تفصیلی دونم همین جور است. علم تفصیلی دونم آیا فعلیت دارد یا ندارد. علم تفصیلی شما هم اگر فعلی بود، دیگه نمیتوند شارع ترخیص در ترک. اما اگر علم تفصیلی شما به مرتبه فعلیت نرسید، باز الکلام الکلام. توجه فرمودی؟ فرض بفرمایید شما علم تفصیلی دارید اما رتبش به فعلیت نرسد. مثلا حالا توجه فرمودید، حالا عرض میکنم، خب بنابراین داستان دا برگشتش به فعلیته. آیا علم اجمالی شما فعلی است یا فعلی نیست؟ اگر فعلی نیست، بله، جعل حکم ظاهری در بعض اطراف، نه در بعض اطراف، در کل اطراف ممکن است. اگر علم اجمالی دون فعلی است نمیتوند شارع ترخیص در ترک بدهد، نمیتوند جعل حکم ظاهری بکند در مخالفتش، نه در بعض اطرافش نه در کل اطرافش. بله، این فرمایش آقای آخوند. بنابراین آقای آخوند امر را برد روی داستان فعلیت، یعنی بحث علم اجمالی هاکذا علم تفصیلی می رود رو مرتبه فعلیت. آیا حکم فعلی است یا فعلی نیست؟ اگر فعلی است، اگر حکم فعلی است، جعل حکم ظاهری در مقابل حکم فعلی ممکن نیست. اگر فعلی نیست، چرا؟ جعل حکم ظاهری در مرتبش چیست بفرمایید؟ ممکن است. یعنی داستان شما بله برمیگردد به داستان فعلیت و عدم فعلیت. این فرمایش آقای آخوند. و میفرماید گاهی وقتا هست که حکم در مورد خودش از تمام جهات فعلی نیست. حکم هست اما از تمام جهات حکم فعلیت ندارد. توجه فرمودید؟ خب بله، علم تفصیلی آقای سعادت اگر تعلق بگیرد حکم فعلی است، لکن علم اجمالی اگر تعلق به شیئی بگیرد آیا به تعلق علم اجمالی هم حکم فعلی می شود؟ می فرماید بعضی وقتا فعلی می شود، بعضی وقتا فعلی نمی شود. این دیگه تفاوت پیدا میکنه. اون وقت اون جایی که فعلی نشد جعل حکم ظاهری ممکنه، اون وقت که فعلی شد دیگه جعل حکم ظاهری در مقابلش ممکن نیست. این فرمایش آقای آخوند. توجه می‌فرمایید؟ خب آیا فرمایش آقای آخوند تمام میشد یا تمام نمیشد؟ پس آقای آخوند یه جنبندی، آقای آخوند علم اجمالی را میفرماید داستان بعض اطراف و کل اطرافش یکیست. اگر گفتی در بعض اطراف جعل حکم ظاهری بر خلاف علم اجمالی ممکن است، در کل ممکن. اگر گفتی در کل ممتنع است، در بعضم ممتنه. این همینجا خلاف مشهور. مشهور میگن در همه اطراف جعل حکم ظاهری ممکن نیست اما در بعض اطراف ممکنه. یعنی مشهور آقایون اصولیین تفصیل میگذارن بین کل و بعض. جعل حکم ظاهری در همه اطراف علم اجمالی ها میگن استحاله دارد، نمیشه، اما در بعض اطراف اشکالی نداره. درست شد؟ آقای آخوند با مشهور مخالفت میگه نه آقا، داستان جواز جعل حکم ظاهری یا امتناع حکم ظاهری در بعض و در کل یکیست. اگر گفتی بعض ممکنه، در کلش هم ممکنه. از اون طرف اگر گفتی در کل ممکن نیست، پس در بعضش هم ممکن نیست. ببینید؟ پس آقای آخوند با مشهور مخالفت کرد، تفصیل را قبول ندارد بین جزء و کل. میگه هر دو یه حکم داره. این نکته اول. نه صبر کن. خب آقای آخوند فرمایش خودش رو مبتنی بر چه میکنه؟ به فعلیت. آقای آخوند میگه چرا من میگم اگر در جز ممکن است در کلش هم ممکنه، و اگر در کل ممکن نیست در جز هم ممکن نیست. مطلب رو میارد آقای آخوند رو فعلیت. میگه آقا این علم اجمالی شما اما فعلیون او چی؟ غیر فعلی. اگر علم اجمالی شما فعلیست، شارع همون گونه که در کلش نمیتوند ترخیص بدهد و جعل حکم ظاهری در مخالفتش بکند، در جزءش هم نمیدونه. چرا؟ به خاطر اینکه شارع ترخیص احتمالی در چه بفرمایی؟ در حکم فعلی نمیتواند بده. اگر یه حکم فعلی است و تنجیز دارد، یه مثال برای شما میزنم، قتل نفس، مثال برای شما که گفت قتل نفس محترمه چیه؟ حرام است. حرمتش فعلیست یا نه؟ حرمت فعلی داره. درسته؟ حالا یه کسی دارد از دور میاد، امر مردد است بین انهو سلمان رشدیون، درسته؟ نفسش چه داره؟ احترام دارد یا نه؟ محدور رو دارد. یا آقای فرح بخش است، خب که نفس محترم است. الان ام مردد است، درسته؟ کدوم یکی اینا دارد میاد؟ شما جایزه بکشیدش؟ نه. چرا؟ چون فعلی است. چون حکم فعلی است که شما قتل نفس محترمه حرام است منجزن فعلی یا. خیلی خوب. ولو اینی که دارد میاد من نمیدونم سلمان رشدی است یا آقای فرح بخش است، قتلش جایز نیست. چرا؟ چون حکم فعلی است. درست شد؟ پس اونجایی که شما حکم دون ولو به علم اجمالی معلوم شده باشد، لکن این علم اجمالی فعلیت دارد، جواز ترخیص در ترک کلش نیست، جواز ترخیص در جزءش هم نیست. پس شارع نمیتواند حکم ظاهری در مخالفت این علم اجمالی جلب کند. اما اون جایی که علم اجمالی شما فعلیت ندارد، توجه میکنی؟ یه علم اجمالی دارید اما فعلیتی ندارد. نمیدونید اینی که دارد از دور میاد آیا گرگیست دارد میاد یا آهوییست که دارد میاد. خب اگر گرگ است که به جهت این که شما رو دارد اذیت و آزار میکند یا در مقام دفاع هستید، هر فرضی که در مقام دفاعید یا میخواید دفع اذیت و آزارش رو بکنید، قتلش جایز. اگرم آهوست، شکارش جایز. پس بنابراین این شلی که شما فعلیت حرمتش ندارد. توجه فرمودید؟ آقای آخوند میفرماد داستان برمیگردد به فعلیت. هر جا علم اجمالی فعلی بود، نه در جزءش میشد جعل حکم ظاهری مخالف بشد نه در کلش. هر جا حکمی که حاصل از علم اجمالی بود فعلیت نداشت، هم در جز میشد هم در کل. این فرمایش آقای آخوند. توجه فرمایید. آیا این بیان آقای آخوند صحیح هست یا صحیح نیست؟ خدمت آقای آخوند علی الله مقامه الشریف عرض میکنیم. آقای آخوند، اون چه که ما از فعلیت میفهمیم، فعلیت یعنی تحقق چی؟ موضوع حکم. فعلیت یعنی تحقق موضوع حکم. غیر از این چیز دیگری به نام فعلیت ما نداریم. جعل کرد کتب علیکم الصیام. صیام کی میشد فعلی؟ وجوب صیام اون وقتی که رسیدید شما به شهر رمضان. هلال شهر الله که رؤیت شد وجوب صیام بر شما میاد. باید روزه دید. تا هلال شهر الله ثابت نشده استم وجوب صیام بر شما نیست. حلول شهر شد صیام واجب نشده، صیام واجب نیست. پس ببینید فعلیت کجا میاد؟ هرگاه حکمی موضوعش در خارج تحقق پیدا کند اون حکم میشد چی؟ فعلی. و هر و تا مادامی که موضوع تحقق پیدا نکرده است حکم فعلی نیست. وجوب انفاق علی الزوجته، درسته؟ اینو شارع جعل کرده یا نه؟ این وجوب انفاق علی الزوجته، فرض بفرمایید که کسی زوجه ندارد، خب این حکم هم در حقش چی؟ نیست. فعلیت ندارد، اینکه زن ندارد، خلاص. حالا امشب عقد کرد، زن گرفت، میشد چی؟ میشد حکم در حقش میشد چی؟ میشد خود. چون دیگه زن پیدا کرد دیگه، باید خرج زنشو بده. وجوب انفاق علل اولاد، الان هنو خدا بهش فرزندی نداده است، خب این حکم در حقش فعلیت ندارد. امرو خدا بهش فرزندی داد، وجوب انفاق علل اولاد در حقش فعلی میشه. توجه فرمودید؟ پس ما فعلیت را غیر از تحقق خارجی موضوع حکم چیز دیگری نمیدونیم. فعلیت حکم به تحقق موضوع خارجی آن است. وقتی موضوع به اجزائهی و به قیودهی در خارج تحقق پیدا کرد حکم شما میشد چی؟ فعل. مادام که تحقق پیدا نکرده است حکم فعلیت چی؟ توجه فرمودید؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. الان کسی چه شد؟ بفرمایید مستطیع شد، وجوب حج میاد بهش. مستطیع نشده است، حکم حج در مورد او فعلیت ندارد. پس بنابراین فعلیت یعنی این. حالا که فعلیت رو خدمت شما عرض کردیم، فعلیت داستانش با تحقق موضوع در خارج داستانش داستان علت و معلول است. تحقق موضوع حکم در خارج علت، معلول چی؟ فعلیت الحکم. هر وقت موضوع در خارج به اجزائهی و شروطهی و قیودهی تحقق پیدا کرد، هرگاه موضوع در خارج تحقق پیدا کرد حکم میشد فعل. هر وقتم موضوع تحقق پیدا نکرد حکم فعلیت ندارد. توجه فرموده؟ خب حالا وقتی که ما فعلیت رو اینجور معنا کردیم چه میخوان بفرماین آقای آخوند؟ وقتی ما فعلیت رو این معنا کردیم دیگه فرمایش آقای آخوند که آیا علم اجمالی چه دارد؟ فعلیت دارد یا ندارد؟ علم اجمالی اگر فعلیت دارد جعل حکم ظاهری در مخالفتش نه در بعض اطراف میشد نه در کل اطراف. اگر فعلیت ندارد جعل حکم ظاهری هم در چه میشد؟ هم در بعض اطراف میشد هم در کل اطراف. توجه فرمودید؟ ما وقتی که داستان فعلیت رو اینجور معنا کردیم برای فرمایش آقای آخوند دیگه جایی نمیموند. به خاطر اینکه این علم اجمالی شما آیا در خارج موضوع دارد یا ندارد دیگه این میشه. آیا در خارج علم اجمالی شما موضوع دارد یا ندارد؟ اگر در خارج موضوع علم اجمالی شما تحقق دارد فعلیست. اگر تحقق ندارد فعلی نیست. فعلیت به غیر از این معنا معنای دیگری ندارد. توجه فرمودی؟ خب وقتی که ما این رو گفتیم ملاحظه می‌فرمایید چینشی که آقای آخوند کرد دیگه برداشته می‌شد. آقای آخوند داره فرض می‌کند علم اجمالی باشد و فعلی نباشد. خب و ها کذا بفرمایید که علم اجمالی باشد و فعلی هم باشد. خب این از اساس دیگه برباد رفت. علم اجمالی شما دائر مدار تحقق موضوع خارجی است. مادام که موضوع این علم اجمالی در خارج وجود دارد فعلی است. شما شک میکنید یا این کتاب نجس است یا این کتاب نجس است؟ توجه فرمودید؟ نه علم اجمالی دیگه لازم نیست موضوع تحقق پیدا کند تفصیلی بشه. مثال یا این کتاب نجس است یا این کتاب نجس است. درسته؟ خیلی این علم اجمالی فعلی هم هست چون موضوعش در خارج تحقق داره. خب شما علم اجمالی به من بگون که موضوعش در خارج تحقق ندارد. توجه میفرمون؟ پس اینی که آقای آخوند دارن میفرمایند دائر مدار فعلیت هست. فعلیت یعنی تحقق موضوع. خب اگر فعلیت تحقق موضوع باشد خب علم اجمالی باید به یه چیزی تعلق بگیرد. اون چیزی که علم اجمالی بهش تحقق گرفته است باید در خارج باشد یا نباید باشد؟ ما میخواد این باشد میخواد نباشه. ما داریم اشکال میکنیم. ببینید الان شما دو تا ظرف دارید اینجا دو تا مایه. خب علم اجمالی دارم یا این نجس است یا اون نجس است. این دوتا مایه در خارج وجود دارد یا نه؟ این دوتا مایه در خارج وجود دارد. خیلی خوب این علم اجمالی فعلیت دارد باید اجتناب کنم. اما اگر من علم اجمالی دارم یا این ظرف نجس است یا اون ظرفی که دیروز آقای فرح بخش آبش ریخت خب آبشو داد به گلاب، یا این نجس هست یا اون. خب ظرف دیروزی هست یا نیست؟ نیست. خب وقتی ظرف دیروزی نیست، علم اجمالی شما دو طرفش الان موجود نیست، لزوم اجتنابم چی؟ نداره. توجه فرمودی؟ پس درست. نه آقای آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل است. مرتبه بفرمایید چی؟ مصالح اقتضا بهش میگن. مرتبه اقتضا که مصالح و مفاسد است. بعد میگد مرتبه حکم، انشاء حکم. بعد میگد مرتبه فعلیت. بعد از مرتبه فعلیت میگه مرتبه تنجس. آیا آخون این چهار مرتبه رو برای حکم قائل است؟ اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. خب ما دو مرتبه قائل، انشاء، فعلیت. اقتضا هم رد نمی کنیم، مصالح و مفاسد هم رد نمی کنیم، اونا جز حکم نیست، اونا جز مقدمات حکم میشه. این که شارع احکامی رو که می کند بر اساس مصالح و مفاسد است، من قبول داریم، اون مذهب عدلیه قبول دارد این رو، اون اشکالی نداره. اما این جز مرتبه حکم نیست، مقدمات حکم است. توجه میکنید؟ دو مرتبه داره. یکی این که شارع ان حکم، انشاء حکم است. کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت. توجه میفرمایید؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. اینا انشاء. فعلیتش کی میشه؟ فعلیتش به تحقق موضوع شهر الله که بیاد صیام واجب است. بفرمایید که فردی در خارج مستطیع بشود و ماه ذی‌الحجه هم برسد، وجوب حج به عهدش میاد. ولی حالا مستطیع هم که باشه، خیلی خوب، فرض استطاعت بکنید در اول محرم، حالا باید چیکار کنه؟ هیچ. در ماه سفر مستطیع شده، چیکار بکنه؟ هیچ. این باید تحفظ کند بر استطاعت خودش تا ماه ذی‌الحج بیاد، در ماه ذی‌الحج مشرف بشد، اعمال حجش را انجام بده. ها کذا امرو روزی شنبه است، اذا نودیه لسلات من یوم الجمعه
نمیگیرد.
روزی که شنبه است باید جمعه بیاد، ندا بیاد. توجه میفرمایید؟ تا شما حالا علال قول به وجوب در عصر غیبت هم بگون خیلی خوب، بله واجبه است. پس بنابراین دو مرتبه بیشتر نیست. وقتی که دو مرتبه بیشتر نیست، یکی مرتبه یه انشاء، یکی مرتبه یه فعلیت، و فعلیت یعنی تحقق خارجی موضوع. این آقای آخوند داستان علم اجمالی را گره زده اند به فعلیت. توجه می فرمایید؟ می گم که آقای آخوند علم اجمالی را شما گره زده اید به فعلیت، فعلیت یعنی تحقق موضوع. خب اگر موضوع تحقق نداره که این علم اجمالی چی؟ این علم اجمالی خاصیتی نداره. اگر موضوع تحقق دارد، بله علم اجمالی تنجیز دارد، فعلیت دارد و تنجیز. یه نکته دیگه فرمودن آقای آخوند که گاهی ممکن است که شما حکم در موردی از تمام جهات فعلی نباشد. یعنی شما یه معلومه بالاجمالی داشته باشید که این معلومه بالاجمالتون از جمیع جهات فعلی نباشد. خب مرادشون از این که علم اجمالی باشد و فعلی نباشد، توجه میکنید؟ علم اجمالی باشد و فعلی نباشد. میگه بعضی وقتا میتوانید شما یه علم اجمالی داشته باشید اما علم اجمالی شما فعلیت ندارد. میگم آقای آخون مرادتون از این که یه علم اجمالی باشد و این علم اجمالی فعلیت نداشته باشد، مراد شما چیست؟ اگر مرادتون این است که علم تفصیلی اخذ شده باشد در موضوع حکم، چون علم اجمالی باشد اما فایده نداشته باشد، یعنی باید علم تفصیلی اخذ شده باشد در موضوع حکم، درسته؟ چون علم اجمالی فایده نداره، علم تفصیلی پس باید اخذ شده باشد. اگر مراد شما یا آقای آخون این باشد، این دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که خروج از محل کلام است. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ما در تنجیز علم اجمالی است، بعد از فراغ از این بحثی که احکام شرعیه فقط اختصاص به عالمین ندارد و احکام شرعیه مشترک بین عالم و چیست؟ جاهل. توجه فرمودی؟ پس شما میخوایی بگوی علم تفصیلی معتبر است در موضوع حکم. خب ما بنا رو بر این گذاشته ایم که اصلا احکام شرعیه علم تفصیلی درش اعتبار ندارد. جاهل به حکم هم کسی باشد، حکم در حقش چیه؟ منجز است. وقتی روز قیامت تو اون روایت معتبره حنان ابن صدیر اگر اشتباه نکنم، بهش میگن روز قیامت حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه لا اعلم، نمیدونستم. جواب داده میشد حلا تعلمت، چه نرفتی یاد بگیری؟ یعنی جهل عذر نیست به حکم، توجه میکنید؟ احکام مشترک بین عالم و جاهل است. وقتی احکام مشترک بین عالم و جاهل است، دیگه پس علم تفصیلی در موضوع احکام اخذ نشده است. این اشکال اول. اشکال دوم این که بله بفرمایید که بین علم اجمالی و تفصیلی شما فرق بگذارید، خب به این که علم اجمالی اخذ شد در علم تفصیلی اخذ در موضوع شده است و علم اجمالی اخذ در موضوع نشده است. مگم این داستان اخذ در موضوع همون جور که علم تفصیلی رو میتوان در موضوع حکمی اخذ کرد، علم اجمالی رو هم میتوان در موضوع حکم چیکار کرد؟ اخذ کرد. این اشکالی دارد. همون جور که علم تفصیلی رو میتوان اخذ کرد، علم اجمالی رو هم میتوان در موضوع حکم اخذ کرد. بنابراین خب شما میگون علم اجمالی فعلیت ندارد چون اخذ در موضوع حکم علم تفصیلی شده است. بگم خب خود علم اجمالی هم که میتواند در موضوع حکم چه بشود؟ اخذ بشود. این در فرضی که شما در موضوع حکم بخواهید اخذش کنه. توجه فرمودید؟ پس علم تفصیلی در موضوع حکم اخذ شده است، درست. میتواند علم اجمالی هم در موضوع حکم اخذ بشود. این در فرضی که شما اینی که علم اجمالی از همه اطراف بفرمایید تنجیز ندارد و فعلیت ندارد، گاهی وقتا علم اجمالی از همه اطراف فعلیت ندارد را، اگر مرادتون این باشد که علم تفصیلی اخذ در موضوع حکم شده، این دوتا اشکال رو داره. یکیش خروج از بحث است، اشکال اول. اشکال دوم اینه که علم تفصیلی که در موضوع حکم میتوند اخذ بشد، علم اجمالی هم خودش هم میتوند در موضوع حکم اخذ بشد. و اگر مراد شما این است که علم تفصیلی در فعلیت حکم علا نحو طریقیت اخذ شده است، توجه فرمودید؟ علم تفصیلی در فعلیت حکمی که متعلق به آن است، با اون که با این که این علم تفصیلی طریق است، خیلی خوب، این علم تفصیلی در فعلیت حکم دخیل است، با این که علم تفصیلی طریق است و مأخوذ در موضوع حکم نیست، اما در فعلیت حکم اخذ شده است، میگم این مستحیله. چرا؟ چون طریق همیشه شما را چه میکند؟ شما باید واقعی داشته باشید و یه طریق به واقع داشته باشید. اگر علم تفصیلی در موضوع حکم، توجه میکنید، اخذ نشده باشد، خب در موضوع حکم اخذ نشده باشد، اما در فعلیت اون حکم چه باشد؟ در فعلیت اون حکم مؤثر باشد، با این که طریق به حکم است. ببینید، شما باید اول علم پیدا کنید حکمی واجب است، درسته؟ علم تفصیلی پیدا کنید به وجوب این حکم، اون وقت این علم شما طریق میشد به این حکم، درسته؟ حالا میگه فعلیت حکم منوط است به چه؟ بفرمایید، به علم تفصیلی که طریق است و اخذ در حکمم نشده است. خب چه جور میتواند علم تفصیلی که طریق است و اخذ در حکم هم نشده است در فعلیت حکم تأثیر داشته باشد؟ باید یه حکمی شما داشته باشید، من عالم به اون حکم بشم، عالم به اون حکم که شدم چه باشد؟ بفرمایید که تنجیز برای من بیاد. فعلیت حکم باید پیشا پیش از علم من باشد، یعنی من عالم به حکم چه بشم؟ فعلی بشم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر بنا شد علم تفصیلی من چه بشد؟ در فعلیت حکم مؤثر باشد، این خلف میشد. از حکم فعلی بشم، من عالم به این حکم فعلی بشم. خیلی خوب، الان شما میگوی خود این علم در فعلیت مؤثر است، پس این شد خلف. حکم فعلی باشد، پس یه فعلیت اینجا در نظر گرفتی، من علم تفصیلی به این حکم داشته باشم، درسته؟ ثم بعد این علم تفصیلی من به حکم فعلیت حاصل بشود، این خلف شد. خلف یعنی قبل از، نه خلف یعنی تقدم و شیء علی نفسه، یعنی قبل از این که فعلیت حاصل بشود باید فعلیت موجود باشد. این خلاف فرضم هست دیگه، شما باید حکم فعلی باشد، شما عالم به حکم فعلی بشوی. خیلی خوب، حکم فعلی اول باید باشد. خوب، الان شما میگوی فعلیت حکم از علم تفصیلی به وجود میاد. خب این فعلیت که گفتی قبلا باید باشه، چه جوری از علم تفصیلی زایش پیدا میکند چیزی که قبلا هست؟ میشه خلف، خلاف فرض. توجه کردی؟ شما علم تفصیلی، شما از علم تفصیلی فعلیت به دنیا نمیاد، زایش پیدا نمیکند. علم تفصیلی پیدا میکنی با اون چیزی که فعلی است. یعنی چی؟ یعنی شما حکم رو میدونی، لله علی الناس حج البیت، الانم کسی مستطیع شد، ماه ذی‌الحجه هم رسید، خب علم پیدا میکنه که یجب علیه این که برود به حج. این فرمایش آقای آخوند. ملاحظه فرمودید آنچه که آقای آخوند فرمودند که امر رو بردن رو داستان فعلیت، یعنی قصه علم اجمالی رو بردن رو داستان فعلیت، علم اجمالی با فعلیت، بله با هم این ارتباطی رو که آقای آخوند میفرمایند ندارند. تا فرمایش آغازی ها انشالله فردا. و صلی الله علیه و محمد.